در پایان مطلب کوتاهی هم درباره زبان اوستایی عرض می کنم. در تقسیم بندی زبانهای ایرانی که به سه دوره اصلی باستان، میانه و نو تقسیم میشه، زبان اوستایی در جزء زبانهای ایرانی دوره باستان قرار میگیره. در این دوره که تا سال 331 پیش از میلاد، یعنی سرنگون شدن حکومت هخامنشی ادامه داره، چهار زبان سکایی، مادی، پارسی باستان و اوستایی شناخته شده. زبان اوستایی زبانی است که تنها در این دوره از اون استفاده می شده و تنها برای کتاب اوستا هم به کار برده شده. و در این مورد که این زبان چگونه از بین رفته و آیا زبانی بوده که برای گفتار هم از اون استفاده می شده، به درستی پاسخش رو نمی دانیم. اما حدس و احتمال قریب به یقین داده می شه که این زبان برای اوستا به کار برده شده و رواج پیدا کرده. صحبت‌های من درباره 3000 سال پایانی نبرد اهورامزدا و اهریمن و کتاب اوستا و خط و زبان اوستایی در اینجا به پایان می‌رسه. خدا نگهدار.
شبتون بخیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، سلام عرض می کنم. خلیلی پور هستم و بخش دیگری از سفرنامه پیترو دلاواله رو در این شب سرد زمستانی تقدیم دلهای گرم شما عزیزان می کنم. در برنامه پیشین تا اونجا پیش رفتیم که دلاوله به شهر همدان رسید و اینکه همدانی ها چطور از اون استقبال کردن. در این برنامه به مشاهدات پراکنده دلاوله میپردازم، مشاهداتی درباره مسائل گوناگون فرهنگی، حقوقی و مردم شناسی. در اینجا نظر دلاوله رو درباره مسائل حقوقی و شهروندی ایرانیان در زمان شاه عباس صفوی با هم میشنویم. در ایران تمام اقوام خارجی، اعم از اینکه از کشور یا مذهب دیگری باشند، طبق قوانین خاص خود زندگی می کنند و در نتیجه برای هر قومی محل سکونت علاحده‌ای در نظر گرفته شده است. همانطور که به اطلاع شما رسانیدم، در اصفهان نیز وضع بر همین منوال است. هر قومی در مورد امور مدنی و جزایی نوعی قضاوت مخصوص به خود دارد که قضات شاه در آن دخالتی نمی کنند. این قاعده چنان جزء عرف و عادت شده است که علاوه بر اقوام مختلف، افراد خارجی نسبتاً اسم و رسم‌دار از قبیل سفرا و میهمانان شاه و امثال هم نه فقط در مورد هموطنان خود بلکه در مورد تمام کسانی که به نحوی از آنها در خدمت آنان هستند از این مزیت برخوردارند. مثلا من، یعنی پیترو دلاواله، مهمان شاه، حق دارم طبق نظر و مطابق روش خود و هر موقع صلاح بدانم مستخدمان خود را، چه در خانه و چه در بیرون و اعم از این که مسیحی یا مسلمان یا دارای دین دیگری باشند، محاکمه و سیاست کنم و اگر یکی از آنان مرتکب جرمی شد، هیچ یک از ماموران شاه کاری به او ندارند و فقط به من تذکری می دهند. البته اگر اقدامی در این مورد نکنم، طبعا معترض می شوند و مجازات خاطی را تقاضا می کنند. منتها بعد از آن من به هر نحوی که صلاح بدانم او را تنبیه می کنم و ماموران شاه دخالتی در تعیین نوع این تنبیه نخواهند داشت. تمام رؤسای هیئت‌های مذهبی مسیحی نیز به عنوان مهمان شاه از همین مزایا برخوردارند. این مطلب را نیز باید اضافه کنم که هر قدر جرم مجرمی شدید باشد، اگر به خانه شاه پناه ببرد در امان است. همکنون یکی از افراد سرشناس که شاه به ملاحظات مهمی قصد کشتن او را داشته به این خانه پناهنده شده و به این ترتیب جانش در امان مانده است. منتها اگر از مدخل خانه قدم بیرون بگذارد، بیدرنگ او را به قصد می رسانند. دخول از درب قصد برای هیچ کس قدغن نیست و هر کسی می تواند از این آستانه که مورد ستایش و غیر قابل تعرض است و همه دائما آن را می بوسند بگذرد. لفظ آستانه بر کلیه دربار شاه نیز اطلاق می شود و وقتی مردم می گویند برویم به آستانه، منظور آنان دربار شاه است. ایرانیان به آستانه خانه شاه دولت به معنی ثروت و نعمت نیز می گویند و آستانه دولت به دربار اطلاق می شود. قصر شاه غالبا دولت خانه گفته می شود که معنی آن خانه ثروت و نعمت است. نکته جالب توجه این بخش از سفرنامه اینه که در زمان صفوی نوعی کاپیتالاسیون یا قضاوت کنسولی وجود داشته. البته این به معنای مسئولیت کامل نبوده، ولی همونطور که با هم شنیدیم مسیحیان و خارجیان محاکم خودشون رو داشتن. در اینجا مشاهدات فرهنگی و مردم شناسانه دلاواله رو پی میگیریم. در موقع خسوف تمام مردم به بام خانه ها می روند و با صدای بلند آواز می خوانند و تشت می کوبند و از استکاک ظروف فلزی سر و صدای فراوان به راه می اندازند. چون در ایران تعداد اشخاص تحصیل کرده و فهمیده خیلی بیشتر از ترکیه است، گمان می کنم علت به وجود آوردن این همه سر و صدا را باید چنین توجیه کرد که می خواهند توجه مردم را به این نمایش ها معطوف دارند تا از این راه آثار ترس احتمالی آنها از این واقعه فلکی حتی المقدور زایل شود. البته بسیاری از مردم عامی تصور می کنند که مقصود از ایجاد این سر و صداها مرعوب کردن حیوانی است که می خواهد ماه را ببلعد و یا گمان می کنند به این ترتیب ماه بهتر خواهد توانست از درب تنگی یا راه باریکی که ظاهراً مدار آن را به این نحو پیش خود مجسم می کنند بگذرد. با سوادان این سرزمین که مانند دانشمندان قدیم مصر از تفهیم مطالب به مردم دریغ دارند، سعی می کنند با توسل به این شیوه های عامیانه حقیقت را از مردم مکتوم دارند و ضمناً حتی مانند مصری ها و یونانی ها حقایق را در لفافه افسانه های نشاط‌آور و دلنشین بیان نمی کنند تا در اذهان عامه جایگیر شود. دلواله درباره لقب میرزا نکات جالبی رو بیان میکنه و دیدار خودش رو با یکی از همین میرزاها شرح داده که با هم در اینجا میشنویم. لفظ میرزا لقبی است که معنی شاهزاده می دهد و نه تنها به افراد خاندان سلطنتی بلکه به فرزندان مستقیم شاه و حتی به وارث مستقیم تاج و تخت نیز گفته می شود و برعکس عناوین ممالک غربی لقب به آخر اسم خاص اضافه می شود. حسین قلی نیز نام شخصی بود که معنی آن غلام حسین فرزند علی و نوه پیغمبر است که سلسله سلطنتی و شاه فعلی از اعقاب او هستند. چون حسین که سرسلسله این خاندان بود از طرف دشمنان خود بیرحمانه به قتل رسید و ایرانیان او را شهید و مقدس می دانند و خیلی از آنان برای احترام به این نام نام خود را غلام حسین می خوانند و عده دیگر نیز بر اساس همین عقاید مذهبی محمد قلی و الله قلی یا اسمهای مشابهی دارند. روزی که به دیدار حسین قلی میرزا رفتم متوجه شدم که در خانه معارف و رجال ایران و به قراری که شنیدم حتی در خانه خود شاه محل تهیه غذا در داخل اتاق پذیرایی که به آن دیوانخانه میگویند قرار دارد. دیوانخانه اتاق بزرگی است، همکف باغ و حیات و مخصوص پذیرایی مهمان هاست و همانجا نیز به تهیه و صرف غذا می پردازند، یعنی بدون اینکه دود آشپزخانه کسی را آزار دهد یا بوی دود در اتاق استشمام شود و یا از زباله و بقایای گوشت و غیره اثری بر جای بماند، با راحتی و پاکیزگی کامل در مجاورت مهمانان و در حضور آنان غذا را آماده می کنند. نحوه عمل چنین است که در انتهای دیوانخانه در مقابل در ورودی پستوی بزرگی است که سراسر آن با آجرهای لعابدار رنگین پوشیده شده و این آجرها طوری در کنار هم قرار گرفتند که اشکال مختلف و زیبایی از ترکیب آنها به وجود آمده است. عین همین آجرهای لعابدار دور تا دور تالار نیز به چشم می‌خورد که تقریباً 5 وجب از ارتفاع دیوار را پوشانیده است و کسانی که در روی زمین می‌نشینند پشت خود را به آن تکیه می‌دهند، زیرا همانطور که قبلاً برای شما توضیح دادم اهالی مشرق زمین برعکس ما دیوار را با پارچه نمی پوشانند و در عوض زمین را با قالی‌های ظریف مفروش می‌کنند. رنگ آجرهای لعابدار پستو با آجرهای لعابدار تمام اتاق هماهنگی دارد و در کف پستو حفره‌های چندی است که در داخل آنها ظرف‌های غذا بر روی سپایه‌هایی قرار گرفتند. آتش در کف این حفره‌ها یعنی در زیر زمین است و منفذ مخصوصی دود را به خارج می‌برد، به طوری که در اتاق بوی آن استشمام نمی‌شود و اثری نیز از شعله آتش در میان نیست و گوشت غذاهای دیگر را نیز در این حفره‌ها سرخ می‌کنند یا می‌پزند. بین حفره‌ها در کف پستو حوضچه و فواره‌ای قرار دارد که آب پیوسته از آن جهش می‌کند و سپس از راه‌های نامرئی به خارج می‌رود. در این حوضچه خوراکی‌های مختلف را می‌شویند و تمیز می‌کنند و آب به فوریت همه باقی‌مانده‌ها را به خارج می‌برد و در پستو اثری از زباله و غیره باقی نمی‌ماند. این عادت تهیه کردن غذا در مقابل چشم حاضران به نظر من فقط از لحاظ راحتی کار نیست، بلکه ممکن است به این علت باشد که سرکردگان و رجال ایران از مسموم شدن می ترسند و به همین دلیل شاه فعلی نیز غالباً کارهایی می کند که در نظر افراد ساده لوح غیر طبیعی است و این گونه رفتار را در خور شأن پادشاه نمی دانند. شاه غالباً دستور می‌دهد غذا را در مقابل او تهیه کنند و چون به این امر هم قانع نمی‌شود خود شروع به تهیه آن می‌کند و هیچ غذایی برای او از گوشت حیواناتی که شخصاً شکار کرده لذیذتر نیست و حتی شنیده‌ام شاه ضمن صحبت با حاضران در روی میز بزرگی که با چرم ظریف بلغاری پوشیده شده است با کارد بزرگی که به دست دارد به پوست کندن حیواناتی که شکار کرده است مشغول می‌شود و چنان به تشریح لاشه حیوان می پردازد که مثلا از یک گوز فقط نیم کیلو گوشت بیرون می آورد و این مقدار را نیز از تمام بدن حیوان و فقط از جاهایی که خود او می داند انتخاب می کند و سپس تکه های کوچکی را به این ترتیب به دست می آورد، به دلخواه خود چاشنی می زند و می خورد و بعضی اوقات نیز در خیابان یا وسط بازار در مقابل یکی از دکانهای طباخی که همیشه بوی خوشی از آن به مشام می رسد می ایستد و از غذای آنان می خورد. تعداد این دکانها که در آنها به مردم اغذیه پخته می فروشند در تمام ایران زیاد و این اغذیه به قدری مطبوع است که همه با علاقه فراوان آن را می خرند و چون در بسیاری از دکانهای طباخی غذاهایی تهیه می کنند که در خانه های خصوصی ممکن نیست آن مزه لذیذ را داشته باشد، حتی بزرگان و رجال نیز که در خانه های خود آشپزخانه کامل و آشپزهای قابل دارند غالبا از اغذیه لذیذ این دکان‌ها خریداری می‌کنند. شاه بعضی اوقات نیز به طور ناگهانی به منازل خصوصی می‌رود و از غذاهای آماده می‌خورد و روی هم رفته در تمام سال وضع خوردن و نوشیدن او به همین منوال است. ظاهراً این عمل حاکی از روح سربازی و سلیقه خاص او در این موارد است و ملت نیز همین تصور را می‌کنند. ولی در حقیقت او به هیچ چیز نمیتواند اطمینان داشته باشد و مسلماً از دلایل آن به خوبی آگاه است و به همین مناسبت همیشه عمل جالبی انجام میدهد که باید آن را نیز ذکر کنم. در اتاق یا چادری که شاه در آن میخوابد همیشه 8 الی 10 بستر آماده میکنند تا او در هر کدام مایل باشد بخوابد و هیچ کس نمیداند شاه کدام یک از آنها را برای خوابیدن انتخاب کرده است. به علاوه ممکن است در ظرف یک شب تعداد دفعاتی که از خواب بلند میشود بستر خود را نیز عوض کند و این عمل شاه به منظور اجتناب از سوء قصد صورت میگیرد تا بلایی که در زمان حیات پدرش بر سر برادر بزرگ وی آمد بر او نازل نشود. تفصیل واقعه از این قرار است که برادر بزرگ شاه موقعی که در اردوگاهی خفته بود به دست سلمانی خود که هر لحظه اجازه ورود به جایگاه او را داشت به قتل رسید. با این شیوه اگر کسی ناگهان وارد اتاق شاه شود نمی‌داند او در کجا خوابیده است و به علاوه فرصتی باقی می‌ماند تا وی از خود دفاع کند. به هر حال مردم هرچه میخواهند فکر کنند، ولی آنطور که من استنباط کردم شاه مرد باهوش و مصمم و مدبری است که شم قضاوت خاصی دارد. مطلب دیگری که باید قبلاً به شرح آن میپرداختم مراسمی است که در فصل گل در بهار اجرا میشود و تا موقعی که گل سرخ ادامه دارد به طول میانجامد. این مراسم که جشن گل سرخ خوانده می شود عبارتند از آوازهای نامانوس شبانه روزی در اماکن عمومی به خصوص قهوه خانه ها و جوانانی که در این جشن شرکت می کنند با بازی و مسخرگی در حالی که عده آنان را همراه می کنند طبقهای پر از گل بر سر دارند و شمعهای فراوان و چراغ و مشعل به دست می گیرند و با خنده و تفریح به سر و روی مردم گل می پاشند و درخواست پول می کنند. در بعضی جاهای دیگر اغلب در خارج از شهر عده‌ای زن و مرد هنگام روز جمع می شوند و ضمن برگزاری مراسم مشابهی به سر روی یک دیگر گل می افشانند و شادی می کنند. روی هم رفته این برنامه ها را می توان به کارنوال تشبیه کرد، منتها آن گرمی و حرارت را ندارد. شب‌های تابستان هیچ کس در اتاق نمی‌خوابد، بلکه همه به بالای ایوان‌ها و بام‌ها می‌روند یا اینکه اگر کسی نخواهد صبح زود در اثر نور خورشید مجبور به برخاستن شود، مانند من در دیوانخانه که قبلاً شرح آنها داده بودم و هم کف زمین ساخته شده و به باغ یا حیاط خانه مشرف است می‌خوابد. از ماه می تا آخر سپتامبر را می‌توان به این ترتیب که بسیار مطبوع است سر کرد. میوه‌ای که بسیار خوش‌طعم است و از آن در ایتالیا ندیدم، نوعی است که در روم به آن بریکوکوله و اگر اشتباه نکنم در ناپل آن گریزوموله میگویند و دارای هسته صافی است که نام آن در ایران زردالو است. یکی از اقسام آن را برای اینکه متمایز از بقیه باشد در اینجا تخم و شمس می نامند که دارای عطر خاص و طعم بسیار شیرین و مطبوعی است و باید تخم آن را به ایتالیا بیاورم تا به عنوان یکی از میوه‌های عالی و نادر به پرورش آن بپردازند. همینطور اقلن 9 ماه از سال در اینجا خربوزه‌های عالی در دسترس است و انگور تقریبا در تمام فصلها پیدا می شود و کشمش آن دارای دانه های بلند و رنگ مایل به سبز و بدون هسته است و برای خوردن و برای چاشنی زدن به غذا و به خصوص پلو به کار می رود. یکی از حبوباتی که در ایتالیا وجود ندارد و در بعضی نقاط آسیا دیدم ماش است. غیر از این چیزهای دیگری نیست که شایسته توصیف باشد. فقط ادویه گیاهی مختلفی در اینجا هست که بیشتر از هند و ممالک دیگر می آورند و چون آنها را نمی شناسم نمی توانم توضیحاتی بدم. شنوندگان گرامی، از اینکه تا این لحظه با برنامه با من قدم بزن همراهی کردید از شما سپاسگزارم. در اینجا وقت این بخش از برنامه به پایان می رسه، اما در برنامه‌های آینده بخش‌های جذاب دیگری رو از این سفرنامه با هم پی می‌گیریم. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و بهروزی دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. همچنان شنونده با من قدم بزن بمانید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان فرهمند برنامه با من قدم بزن. حسن منصوبی هستم، میزبان شما در این بخش برنامه به عنوان پژوهشگر تاریخ اندیشه ها و مکتب های فلسفی. خیلی مختصر عرض می کنم به عنوان یادآوری که شنوندگانی که تازه به ما پیوستند هم در جریان بحث قرار بگیرند. ما در جلسه‌های گذشته پیرامون یک مفهوم اصلی که محور بحث ما در این جلسه ها هست صحبت کردیم با نام مدرنیته ایرانی و گفتیم حدوداً 400 سال قبل از مدرنیته اروپایی اتفاق افتاده در جغرافیای امپراتوری ایرانی اسلامی. این جلسه میخوام یک نکته مهمی درباره نحوه صحبت خودم و برخورد خودم با این مسئله تاریخی در فضای گفتگو در این رسانه، یا بگیم حالا گفتمان، ممکنه برخی از این اصطلاح فلسفی تعبیرهای دیگری بکنن، در این مقالی که با شما داریم ما چگونه داریم اصلا بررسی میکنیم. خیلی از دانشگاهیان ممکنه بگن منصوبی شما در حال ارائه یک تز هستید به نام مدرنیته ایرانی، اما اسناد و مدارک و سندهای شما خیلی کلی هستند. مثلا میگویی آقای دکارت که فیلسوف معروف قرن 17 هست، نیمه اولش در فرانسه و از پدران مدرنیته غربیه، میگی تحت تأثیر آویسننا، میگی نام آورده از آویسننا و تحت تأثیر او بوده که ابن سینا باشد، و دیگه نمیگی در کدام کتاب، کدام صفحه، کدام فصل، یا میگی دکارت تحت تأثیر توماس آکوئیناس بوده و خود توماس از شارحان آراء آویسنا یا ابن سیناست و دیگه نمیگی در کدام کتاب توماس مرجع و مأخذ دادن شما خیلی کلی هست. بله کاملا این چنینه. من میخوام به یک نکته فراتر از پژوهش دانشگاهی اشاره کنم، یک نکته‌ای که خوب اندیشمندان شنونده برنامه با من قدم بزن در مورد این تأمل کنند، چون معمولا اهل مطالعه و تخصص به این بحث‌ها گرایش پیدا می‌کنند و شنوندگان این رسانه اهل تأملند. من می‌خوام عرض کنم فیلسوف کلاً زمانی پا به عرصه تاریخ می‌تونه بگذاره که تاریخ فلسفه پیش از خودش رو بتونه یک وحدت بخشی و یک پارچه سازی در اون ایجاد کنه، یعنی نه تنها جامع العلوم باشه و شناخت نسبی و گاه عمیق از علوم رایج زمان داشته باشه، بلکه در مباحث حکمت و فلسفه بر تاریخ و تبارشناسی اندیشه های پیش از خودش مسلط و استوار باشه. اون وقت یک دوره فطرت، یک دوره فراموشی اتفاق میفته. این در فرایند در واقع بررسی نظریه های علمی و تاریخ تکامل اونها در مقام گردآوری یا تألیف هست که در فلسفه علم در برابر حوزه دیگری از پژوهش گسترده میشه که بررسی نظریه ها در مقام داوری و قضاوت هست که این نظریه از نظر صدق و کذب منطقی چه جایگاهی داره، یا البته دیدگاه سلسله مراتبی که صدق رو دارای سلسله مراتب میبینه و دیگه به کذب و صدق اعتقاد نداره، سیستم فازی اصطلاحا بگیم در برابر سیستم 0 و 1 یا 2-2. حالا میخواییم فقط به مسئله تبارشناسی و کلی بودن ارجاعات و مأخذها ارائه بدیم. فیلسوف زمانی به نظرگاه میرسه که بتونه به کلیت‌ها، به ساختارهای کلی و شباهت الگوهای کلی در جغرافیاهای کلی در مکتبها و فکرهای فیلسوفان دست پیدا بکنه، یعنی شباهت بین الگوهای فکری مثلا آقای آکوئیناس و آقای ابن سینا و دکارت رو کشف میکنه، از خانش عمیق‌تر آثار اونها از یک طرف و از سوی دیگه صرفاً از پژوهش میان نسخه شناسی ها اصطلاحاً. شخص بنده در نسخه شناسی ضعیف عمل میکنم و مطالعات من بیشتر از منابع و مراجع هست و اگر ارجاعی صورت میگیره میگیم آقای آکوئیناس متأثر از ابن سیناست، معتقدم که در هزاره سوم امکان جستجو برای مخاطب وجود داره که با یک سرچ ساده، یک جستجوی ساده، این عنوان تأثیر ابن سینا بر فیلسوفان غربی، نام آکوئیناس و خیلی های دیگه میاد و تبارشناسی اندیشه رو در صدها مقاله، دهها مقاله ممکنه بتونید پیدا کنید. در واقع نحوه ارجاع دانشگاهی بیشتر مناسب مقاله ها، پایان نامه هاست و با آن شدتی هم که در دانشگاه ها انجام میشه به نظر من به نوعی از این طرف بام افتادن هست، یعنی ما چنان درگیر منبع شناسی و مأخذ شناسی شدیم، داخل پرانتز میگم بسیار مهمه ولی غلظت بخشیدن به آن نباید باعث بشه که ما از مشاهده و کشف کلی‌های مکتب‌های فکری غافل بمانیم. کلی‌ها منظورم ساختارها و الگوهای فکری مشابه به هم هست، اون خیلی مهمتر از اینه و وقتی شما با وسعت مطالعه مجبور میشید که تمام فیلسوفان رو بررسی کنید، البته مجبور از نظر اینکه گرایش پیدا میکنید، کشیده میشوید به سمت این نوع مطالعه تطبیقی و موازی بین تمام مکاتب فکری، در این چنین جایگاهی که شامل نظرگاه دادن و تز پردازی، نظریه پردازی میشه، شما با کلیات سر و کار دارید و جستجوی جزئیات بر شنونده هست. اگر شنونده از شنیدن کلام شما درباره تماثل و کلیت ها و الگوهای مشابه میان مکتب های فکری به یک اقناع انسجامی برسد، یعنی مفاهیم در ذهن او صدق انسجامی به قول آقای ویلارد کواین فیلسوف علم برسد، این شبکه عنکبوتی نشانه ها و مفاهیم در ذهن او مانند یک جدول درست ساختار پیدا بکنه، خود به خود جستجوگر جزئیات میشه. دانشجوهایی که احتمالاً کلام ما رو میشنون به این نکته التفات داشته باشن که بحث نظریه پردازی در خود کار فیلسوفان که البته نام نیاوردیم، بگذارید نام بیاریم.